بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اون قسمت از دعای شریف مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، ادامش و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. هله. از خدا میخوایم که خدایا نورانی کن دلهای چشمان دلهای ما را با نور نگاه کردن به تو. خب رؤیت خدای تعالی، ابصار خدای تعالی با چشم سر امکان پذیر نیست. تنها راه این که انسان، حالا خدا دیدنیست یا دیدنی نیست، بله دیدنیست، منتها با چشم دل، یعنی قابل ادراک خدای تعالی. انسان میتونه خدای تعالی رو، وجود خدای تعالی رو ادراک بکنه، منتها با چشم دل. دل انسان میتونه تصدیق کنه، دل انسان میتونه علم حضوری پیدا بکنه، به اینکه عالم خدایی داره، وجود خدا رو حس بکنه، قرب خدا رو حس بکنه، عظمت خدا رو حس بکنه. دل انسان میتونه حس بکنه، با چشم سر نه، خدا قابل رؤیت نیست، با چشم دله. لذا حضرت دعا میکنن که به انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق. خب انر دعا میکنن خدای نورانی کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اونجایی که چشمان دلها حجابهای نور رو پاره کنه. این حجب النور رو دیدن بعضیا یه حرفی میزنن، حالا بعضا تو بزرگان هم هستن، میان تقسیم میکنن، میان حجاب، ما دو تا حجاب داریم، حجاب نورانی، حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی گناهان، حجاب نورانی اون عبادت هایی که به جایی که انسانو به خدا نزدیک کنه از خدا دور میکنه. تقسیم اینجوری میکنن. من همچین تعبیر یادم نمیاد توی مثلا روایات جایی گفته باشن که حجاب نور به این معنا، کنه اینها چیز اومدن گرفتن، حجب النور اضافه تبیینیه گرفتن، من تبیینیه اضافه معنویه دیگه، من تبیینیه گرفتن، یعنی حجابی که از جنس نوره، شبیه خاتم و فضلتن. ولی خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره، حجابی که از جنس نوره خیلی خلاف ظاهره. و بیشتر اون چیزی که به ذهن میاد این اضافه لامیه است. حجاب نور، یعنی حجاب چیزایی که جلو نور رو میگیره، چیزایی که جلو نور رو میگیره، نمیذاره انسان نور رو چکار کنه، ببینه. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور، چشمای دل اون چیزایی که حجاب میشه و نمیذاره که انسان اون نور رو ببینه، اینا رو خرق کنه، از اینها عبور کنه و اون نور عظمت الهی رو ببینه. من نمیدونم حالا وجهی که اونجوری میان معنا میکنن، چشم خیلی خلاف ظاهره. نکته خلاف ظاهرش هم اینه که اینجا اضافه این لامیه اگر بخوام بگیریم یه چیز معنوسیه، چون حجاب با نور، حجاب با نور خیلی تو ذهن عرفی خیلی اینا با هم دیگه تقارب دارن که حجاب در مقابل نور قرار میگیره، نه اینکه حجاب از جنس نوره، خیلی دور از ذهنه. نمیدونم این عبارت ما اگه ما باشیم و ظهور لفظی که تو اصول همین قصدر کله هم میزنیم که ظهور لفظی حجته و حالا قرینه روشنی هم برخلاف میشه، حجاب نور یعنی حجاب نور، که حالا مشابهش مون دعای 27 رجب هم بود که خدمتتون عرض کردم که و انک لا تحتجب عن عبادک الا ان تحجبهم الاعمال، دونک هم داره اشتباه نکنم، که تو واسه دیدن خدا هست دیگه، دیدن خدا هم قرار شد با چشم دل باشه و دیدن عرض کنم خدمتتون که قلبی. خب که تو اون دعای 27 رجب که خدمتون خوندم اون روز تکشو، خدای تعالی محجوب از بندگانش نیست الا ان تحجبهم الاعمال، یعنی اعمال حجاب میشه، اعمال ما حجاب میشه که به واسطه این حجاب خدا رو نتونیم ببینیم، نتونیم خدا رو شهود کنیم، ادراک کنیم. شهود قلبی طبیعتاً دیگه. این نمیدونم اون چیزی که گفته میشه به نظر ما انظار ادبی خلاف ظاهره، و این ور چیزی که معنایی که حجاب و نور یعنی مانع نور اینجوری معنا میکنیم، شاهد روایی هم داره، شاهدش عرض کردم دیگه، همون بحث غیر از اونم شواهد دیگه میشه پیدا کرد. خب که الا ان تحجبهم الاعمال دونک، خب که حالا وعنر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، که طبیعتا با توجه به اون روایت دعای بی سخت رجب، این خرق حجب النور به اینه که انسان اصلاح اعمال بکنه، عملش اصلاح بکنه، که حالا عملم بخواد اصلاح بشه خب دیگه طبیعتا کنارش باید اعتقاد اصلاح بشه، فکر اصلاح بشه. اگر انسان بره سراغ اصلاح و تهذیب، نتیجهش این میشه که این حجاب‌ها رو برطرف بکنه. حجاب‌ها که برطرف شد، نور عظمت الهی برای انسان قابل ادراکه، قابل عرض کنم خدمتتون که شهوده، و این شدنی هست، شدنی هست. انسان میتونه مراتب هم داره دیگه، حالا آدم ها هر کسی به حسب اون مقداری که حجاب رو برطرف کردن، هرچی بیشتر کسی حجاب رو برطرف کرده باشه، بیشتر خدای تعالی رو شهود میکنه، میبینه، میبینه. و اینم نیاز داریم ما بچه ها تو زندگیمون، ما طلبه ها باید برسیم به اینجا، یعنی کسی به کم قانع نباشه، باید رفت به این طرف. بله، باید رفت به این طرف. جمله مرحوم آقای بهجت از کای رادیو معارف قبل از اذان میذاره، چاره ای نیست که باید به طرف خدا بروی، چاره ای نیست از این که باید به طرف خدا بروی. اینا با اصلاح عمل، شروعش اصلاح عمل، انسانی مراقبه جدی داشته باشه، از واجبات و محرمات شروع بکنه، اصلاح بکنه، بعدش هم خب ادامش هم با نوافل دیگه. احب ما یتقرب به الی العباد الفرائض ثم یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته. حالا اون ادامهش داره، کنتو سمعه الذی یسمعو بها، بسره الذی یبصر بها، نمیدونم یده الذی یبطش بها، الی آخر. خدا انشاءالله به همین ما توفیق بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رفقای عزیز، اگر خاطرتون باشه توی بحث قمار، مرحوم شیخ به حسب این عناصری که توی تعریف قمار، سه تا عنصری که در تعریف گرفته بود، چهار تا مسئله دستبندی کردن. سه تا عنصری که در تعریف اومده بود، یکیش بحث لعب و خلاصه بازی که برنده و بازنده مشخص بشه، یک، دو، آلت قمار، و سه، رهن. خب اون اولی که تو هر سه تا تعریف اومده بود و مخصم قرار دادن، و بر اساس اون دوتایی دیگه اقسام رو در آوردن که چهار تا مسئله درست شد. مسئله اولا اونجایی بود که آلت قمار و رهنی هم در کار باشه، که این رو گفتن لا اشکال در حرمتش. مسئله دوم جاییه که آلت قمار هست لکن رهنی در کار نیست، شیخ ابتداءن میره به طرف جواز که چی؟ دو تا وجه برای اینکه ادله حرمت شامل اینجا نشه مطرح کردن. چون ادله حرمت ما، یکیش ادله حرمت قماره، یکی هم ادله حرمت لعب به آلات قماره. خب یه دلیل حرمت خود قمار، یه دلیل لعب به آلات قمار، که گفتن هر دو دلیل اطلاقی نداره که شامل این فرض بشه، شامل فرض جایی که رهن در کار نیست، جایزه وسط نگذاشتن، انصراف از این مورد داره. بعدش شیخ میل به حرمت پیدا کردن از نعم به بعد، که نه ما یه ادله دیگری هم داریم که دیگه انصراف توش نیست و ازش حرمت فهمیده میشه. خب روایت ابوالربیع شامی رو آوردن، بعد فرمودن اولای از روایت ابوالربیع شامی، اولای از روایت ابوالربیع شامی روایت توحف العقوله، که من انما یجی اومن الفساد محزن لا یجوز تقلفیه. بعد روایت تفسیر قمی از ابوالجارود، این رو هم گفتیم. بله تا و یعید الحکمه، تا اینجا رو خونده بودیم، و یعید الحکمه یعنی حکم به حرمت این قسم رو، حکم به حرمت این قسم رو. یه چیز به عنوان معید میخوان ذکر بکنن، اول دلالتش رو بگیم، بعدم چرا تعبیر به معید میکنن، تعبیر به ید الله نمیکنن. روایتی هست در مجالس مفید ثانی که قبلا عرض کردیم، همون اعمالی شیخ طوسی که در حقیقت مجالس مفید ثانی پسر شیخ طوسی است. حالا این رو من حضور ذهن ندارم، قبلا هم یه فصلی کرده بودم، متاسفانه سلب توفیق شد نتونستم نگاه بکنم مقدمه کتاب رو بخونم که این اعمالی شیخ طوسی آیا فرمایشات خود شیخه که آغازوادشون تقریر کردن خب، یا اینکه نه فرمایشات آغازاده شیخ طوسیه، مطابقه رو معروفه به اعمالی شیخ طوسی، اعمالی طوسی. این روی مراجعه بکنید، منم یادم باشه مراجعه بکنید، خودتون نگاه کنید دیگه، حالا اینا زحمتی نداره که دوی نرم افزار هست، کتاب خونم هست، اعمالی طوسی نگاه بکنید که شیخ میگن مجالس المفید ثانی، همین تردید اینه که آیا حرفای پسر یا حرفای پدره. اعمالی مفید ثانی که گفته میشه از این باب گفته میشه که حرفای خودش اینها مجلس درس خودش بوده، یعنی که حرفای پدرش تو مجلس درس نوشته. دقیق بفرمایید. ان مجالس المفید ثانی که گفتیم به کتابای اعمالی مجالس هم گفته میشه، مجالس سید مرتضی، مجالس شیخ مفید، عرض کنم خدمتتون که اینها ولد شیخ طوسی رحمه الله به سندی ان امیرالمومنین علیه السلام فی تفسیر المیسر، امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر المیسر فرمودن من ان کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چیزی که الها عن ذکر الله میکنه موجب میشه که انسان مشغول اون بشه و از ذکر خدا باز بمونه، این میسره. خب این میسره که حالا وجه این که این رو تعبیر میکنن به عرض کنم خدمتتون معید چیه، بعضش اینه که توی این روایت این کلی که گفته شده خب گفتن قطعا ازش اراده عموم نشده. ببینید الان ما نحنفی چیه؟ بحث بحث بدون رهنه. خب بحث بدون رهنه از آلات قمار، با آلات قمار انسان بازی کنه بدونی که رهنی در کار باشه، خب اینو بازیه دیگه، بازی هم اینو لعبه، لعب و لعب اینا قبلا عرض کرده بود، اینا همشون توی یه مایه هستن، یعنی شیء واحد رو میشه بهش اشاره کنی لعبون لعبون. خب اینا تصادق دارن، تصادق بر مصداق واحد پیدا میکنن. خب این آلت لعبی که طرف داره باش بازی میکنه، از کنم مذارت هم آلت قماری که داره باش بازی میکنه، خب الها عن ذکر الله، الها عن ذکر الله هم هر چیزی که الها عن ذکر الله باشه میشه میسر. میسر هم حکمش چیه؟ حکمش مسلمه که بازی کردن میسر انجام دادن حرامه. خب میسر قمار حرامه. خب اینا خواستن از این استفاده کنن و از بنان معید استفاده کنن. نکته معیدش هم اینه که این روایت لسانش لسان مبالغه است، لسانش لسان مبالغه است و طبیعتا حضرت برای اینکه تحذیر کنن افراد رو از اینکه سراغ لح نرن دارن از این تعبیر استفاده میکنن. لسان این که بخوان یه حکم عام میبیارن که هر چیزی که ملهی و خلاصه وسیله لعب برای سر میکنه میشه میسر، میسر هم حرامه، کنه کبرای مطبیه هم داره دیگه، کل ما الهان ذکرها فاول میسر و کل میسرن حرامون. خب یه استفاده اینجوری اگه بخوام بکنیم، اشکالش این میشه که این تعمیم قابل التزام نیست حقیقتاً، که بگیم هر چیزی که الهان ذکر را، نه خیلی چیزا هستن که ملهی ان ذکر الله هستن، موقعی که انسان مشغولش میشه ذکر الله دیگه نداره، لکن بفرمایید حرام نیست در شریعت، ما دلیل نداریم که هر لهوی هم حرام باشه. بله لهو مضل ان سبیل الله اگر باشه، مضل ان سبیل الله اگر باشه به معنا که التزامات عملی انسان یا اعتقادات دینی انسان رو تضعیف بکنه، اونه که بله اونو میگیم حرام، ولی صرف این که انسان مشغول یه چیزی باشه، به گناه هم نیفته، به اعتقادات چم ضربه وارد نشه، خب این دلیل نداریم برای اینکه بگیم چی از حرام. لذا این کلیت رو نمیشه ملتزم شد. حالا شیخ که بعدن میرسیم ان شاء الله، شیخ اصلا ناظر به این نمیشه. قبلا هم عرض کردم تو بحث غنا خدمتتون، تو بحث لب شیخ نگاه به منشأ میکنه، میگه اون لحظی که بازیگری که منشأش شدت الفرح و البتر باشه، از اوج سرمستی حرکاتی از انسان صادر بشه، رقاصی کنه، نمیدونم تنبک بزنه، اینها حرامه. نه نمیشه. بله. خب حالا ببینید، بله همین دیگه، ما عرضم همینه. خب خیلی خوب، به هر حال کل ما الهان ذکر را، الان کسی که با پاسور داره بازی میکنه، حالا یه وقت هست کسی با پاسور بازی میکنه، یه وقت با کارت بازی بازی میکنه، کارت بازی که نمیشته ماشین هست، موتورسیکلت هست، هواپیما هست، نمیدونم با اینا بازی میکنه. اینها تو جنبه الهاش چه فرق با هم دیگه داره؟ هیچ فرق با هم دیگه نداره. هر دوش بله؟ نه آخه این از عدلی قمار نمیخواد استفاده کنه. این روایت نه شیخ هم دقت بکنید، این روایت بحث الحاق تنزیله، نمیخواد قمار حقیقی بگی. که روایت امیرالمومنین فهمیدن که هر اصلا از روایت از بحث قمار بیاد بیرون، هر چیز ملهی میسر، یعنی هر چیز ملهی حرامه، هر چیز ملهی حرامه. آیا این رو میشه به عمومش اخذ کرد که هر چیز ملهی؟ خب احسنتم، اگر لحو معنای عام لغویش باشه قطعا نمیشه ملتزم شد، ولی اگر به معنای عام لغویش لغو، یعنی چیزی که آدم مشغولش میشه از چیزی که باز میمونه، خب مشغول این بشه از یاد خدا باز میمونه. حالا یاد خدا باز مراتب داره، ببینید آه یاد خودم باز مراتب داره. حاصل همه اینها این که ما در صورتی میتونیم این رو بر ما نحنفی به عنوان دلیل استدلال بکنیم که اشتغال به این آلات قمار، اشتغال به اینها ولو بدون رن، موجب الها عن ذکر الله بشه. واقعا اینطوره؟ بله بعضی از مراتبش امکان داره، ولی خب نه، غالبا اینطور نیست که کسی که مشغول آلت قمار بشه، دوز بازی کنه، دیگه نمیدونم پاسور بازی کنه، از این حرفا، الها عن ذکر الله به اون معنایی که انسان عرض کنم حرکات حالا ناشی از شدت الفرح و البتر انجام میده، یا گفتم دیگه برخی ناظر به منشأ، برخی ناظر به نتیجه، یا اینکه کاری انجام میده که با اون کارش اعتقادات و التزامات و عملیش تضعیف میشه، این نمیشه هر چیزی گفت. ولی بالاخره همین مقدار که وسیله بازی از اینو بنوان معید هم دارن ذکر میکنن، به خاطر عمومش بنوان دلیل این را اخذ نکردن، چون اینجور نیست که هر چیزی که ملهی عن ذکر الله هست از محرمات باشه. و ثانیاً به فرضم که باشه کبرا رو تصدیق بکنیم، تطبیق این کبرا بر صغرای ما خود همین اول کلامه، چون این ما نحن فی لعب هست. ببینید این پاسور بازی کردن و حالا کارت بازی مثلا استفاده کردن لعب هست، ولی مصداق اون لحظی که به قولای رضایی حرامه، مصداق اون نیست. خب اون لحظی که مذلن سبیل الله میشه، موجبی میشه که آدم از ذکر الله، مراتب ذکر الله لب مرز مثلا، که اگه اون ذکر الله انسان نداشته وارد معصیت میشه، خب این ملازمه ای نداره که این باشه. خب حالا حداقلش این ملازمه ای با این نداره، گرچه امکان داره بگیم چه ربطی داره، اگر آدم پاسور بازی کنه دیگه اهل گناه شد، خودش اول کلام میگه گناه است یا نه، ولی آیا پاسور بازی بکنه اهل معصیت میشه با پاسور بازی کردن؟ نمیشه واقعا اینجوری. لذا به عنوان معید ذکر میکنن فوال مایستر. روایت بعدی و روایت الفوزیل که قال سعد ابا جعفر علیه السلام ان هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهيت الى السدر. سدر هم دوز بازی خودمونه. خب سدر هم که میگن چون ردیف های ستایی دیگه، ست تا دونه میذارن ها، به این اعتبار بهش گفته میشه سدر. حتی انتهیت الی سدر قال که حالا از حضرت در مورد سدر هم سوال کردن که خلاصه این سدر معرب فارسی هستا شده سدر سدر گفتم سه تا محرم گذاشته میشه به این اعتبار سدر گفتن. از حضرت سوال کردم در مورد سدر، حضرت همونن که شبیه روایتی قبلا تو قناه هم داشتیم که اذا میز الله الحق من الباطل ما ایهما یکون، زمان که خدا روز قیامت حق و باطل لیمیز الخبیث من الطیب، خدا حق و باطل از هم جدا میکنه، اونجا این جزء کدومش قرار میگیره؟ قلت مع الباطل تو قسمت باطل قرار میگیره. حضرت هم و مالک الباطل، تو چیکار داری به باطل؟ چرا می مشغول باطل میشی؟ وقتی موثقت زراره چیز؟
الان که یعنی چی اصلا؟ از ما بپرسن این چیزی چجور جواب
بدیم
وقتی خدا
تمیز
داره
حق و باطل چیه؟ باطل منظور دقت کنید، باطل رو من قبلا خدمتتون عرض کردم، این 5 تا مفهوم رو خدمتتون عرض کردم، زور بود و باطل بود و لغو بود و لعب بود و لعب. خب این 5 تا ما یه ادله داریم بر حرمت، هر 5 تاش دل بر حرمت داره، ولی آیا همه مراتب این 5 تا حرامه؟ مسلما اینطور نیست. خب گفتم اون عنوانی که از این 5 تا جامع بقیه هست، جامع تر از بقیه هست، عنوان لهوه. لهوه هم به این معنا که انسان مشغول یه چیزه، مشغول یه چیزی بشه و از چیز دیگری باز بمونه، که این چیزی که مشغول شده حالا یا خودش چیز بی ارزشیه یا نسبت به اون چیزی که ازش وامون باز مونده این بی ارزش به حساب میشه، این معنی لهوه. حالا این لهو به این معنا که داریم میگیم آیا مطلقا حرامه؟ آقا دلیلی ما نداریم دیگه، از کم جامعه تریم عنوانش لغوه، بقیه هم مثل همین انده، ما دلیلی نداریم برای این که چی؟ برای این که لغو مطلقا حرام باشه، بلکه اصلا از اون ورش دلیل داری که بعضی از مراتب لغو رو از آقا توصیه کردن، گفتن لغو المؤمن فی صلاست. خب بعضی از مراتبش توصیه کردن دیگه، بنابراین فرد مسلمش چی؟ از همون آیه کریمه گرفتن بعضی از بزرگان که لغو مذلن سبیل الله، باطل هم که گفته میشه باطل مذلن سبیل الله، اگه بخواد حرام باشه، خب اگه این باطل مذلن سبیل الله، لعب مذلن سبیل الله، نمیدونم حالا همه این 5 تا عنوان که گفتیم دیگه، در صورتی که این نکته درش باشه حرام میشه، صرف الوجودش چی؟ حرمت نمیاره. این نکته اذلالن سبیل الله
که این حدیثش چجوری
فهمید؟ این حدیث هم ازش، حالا این حدیث ببینید لسانش اذا میز الله الحق من الباطل معیه ما یکون، عرضم به محضرتون که باطلی که اینجا آورده شده، آخه ببین حضرت هم دارن با فضل صحبت میکنن، یه مقداری این روایت شیخ آوردن این رو برای اثبات حرمت، منتها یه مقداری هم این روایت هم روایت بعدی که با هم روایت بعدیش باز دوباره اینا همش واقعا مشکله. دقت بکنید این باطلی که اینجا گفته میشه، عرض کردم دیگه، باطل با لغو اینا کار لغوه، حضرت دارن توصیه های اخلاقی میکنن که خودتون تو لغو نندازید، کار بی خود نکنید، چون این باطل و حقی که تو روایات میاد که خدا اگر خواست امور عالم رو دستبندی بکنه، لغو تو کدوم قرار میگیره؟ تو قسمت باطل قرار میگیره دیگه، تو قسمت حق که قرار نمیگیره که، در حالی که لغو، سوال آیا همه مراتب لغو در اسلام حرامه؟ ابدا اینطور نیست. خب این روایات لسانش لسان توصیه است، حتی دارن توصیه میکنن سراغ این چیزها نرید، ولی برداشت مرحوم شیخ انصاری اینه که این باطل و لغو و لعب و اینایی که تو این روایات اومده رو میخوان چی؟ میخوان فرد مسلم از حرام بگیرن و بر هم با همین دست فرمونن تا آخر میرن. خب منتها یه نقد جدی نسبت به فرمایششون هست، حالا ما میتونیم ترجمه کنیم بریم، ولی به نظر میرسه که جایی انتقاد نسبت به شیخ وجود داره و صرف اینکه یه چیز رو حضرت میفهمه مصداق باطله، این کافی نیست برای اثبات حرمت، حتی اگر بگن باطله در مقابل حقه، مشابهش تو قنام داشتیم دیگه، حتی اگر یه چیز بگن باطله در مقابل حقه، ما نمیتونیم ملتزم بشیم. مثلا شما محاسبه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، بحث لغو، کارهای لغو اگر بخوایم توی ثنائی باطل و حق بندازیمش، تو کدوم قرار میگیره؟ تو حق قرار میگیره، تو باطل قرار میگیره؟ توی باطل قرار میگیره دیگه، باطل بی ارزش. خب متو کسی، هیچ کس گفته که لغو حرام در اسلام؟ نه، صرف لغو حرام نیست، بله اگه اون عنوان دیگر بیاد که مذلن سبیل الله بشه، در این صورت حرام میشه. خب انسان رو در معرض گناه قرار بده به فرض مثال، حالا اونم تازه همه گناه ها نه، بعضی از گناه ها در اون صورت احکام میشه. به صرف لغو بودن و باطل بودن ما نمیتونیم بگیم حرمت میاد، ولی شیخ خواستن با همین دست فرمون دارن جلو که انه مسلم گرفتن که اگر یه چیزی باطل باشه توی تقریب استدلالشون ها یه چیزی مصداق باطل باشه این از محرماته و حضرت هم اینو ملحق کردن به باطل، تمام شد. نه بلان معید نیستین، معید نیستین ها، ها زل یا عیدو بگیم، بله
فقط کراهت
و یعید الحکمه. خب حالا زل یا عیدو بگیم که من یه لحظه اینو بی توجهی کردم که روایت رو عطفش کردم بر اون بالا، یعنی فی تفسیر القومی عن ابل جارود و فی تفسیر القومی و فی روایته، ولی خب اگه زل یعیدو اینا رو بیاریم، اگه ذیل یعیدو بیاریم که کار خیلی راحت تر میشه. بله دیگه، یعنی صرفا معیده که اینا چی هستن، اینا آخه حالا منم وجه این که بردمش تو ادله، چون قبلا از همین نکته باطل شیخ انصاری تو وسط اینا برای تحریم استفاده کرد بود، یادتون هست که از همین تعبیر الباطل روایتی که برای حرمت غنا آورد بود اصلا گفتن معیارش باطله، از این باب غنا حرام شده دیگه. از این جهت من به نظرم میرسه که اینو ذیل معید داخلش نکنیم. ادامه بله استدلال حسابش بکنیم. اتفاقا حالا بعضی از بزرگانم مثل مرحوم میرزای شیرازی همین برداشت رو داشتن. الان حاشیه‌مو نگاه کردم، حاشیه جزوه‌مو، مرحوم میرزای شیرازی هم تلقیشون از فرمایش شیخ این بوده که این روایت الفضیل و بعدی و اینها رو به عنوان استدلال آورده و به عنوان استدلال هم اشکال کرده جناب میرزا، که میگه لا یخفا ضعف و دلالت روایت الثلاث خب علل حرمه. خب تعبیر ضعف دلالت بر ضعف دلالت رو مطرح میکنن که اینا دلالت بر حرمتش تمام نیست. آره این روایت و دو تا روایت دیگه هم از هر دوش بحث لعب و لغو اینا توش اومده، این و دوتای بعدیش. خب حاضهی و تالیتهی ها تعبیر اینجوری داره مرحوم میرزا. خب ببینید روایت رو، روایت دومش اینه، سه تا روایت دومش هم اینه که ولی فی موثقت زرارته عن ابی عبدالله علیه السلام عن نو سؤله عن شطرنج و عن لعبت شبیب. لعبت شبیب که اینم اسمیه بازی بوده که ما نمیدونیم چی هست، اینا بعضی هاشم عرض کنم خیلی روشن نیست، که علتی یقال لها لعبت الامیر، بهش لعبت الامیر هم گفته میشه، و ان لعبت الثلاث، لعبت الثلاث همون دوزبازی خودمون همون سدره، و ان لعبت الثلاث که فقال، از حضرت سوال میکنه، حضرت جواب میفرماین که ارعیت یعنی اخبرنی، به من خبر بده، ارعیت همزه استفهام با فعل ماضی لکن معنی جدیدی پیدا میکنه در زبان عربی، ارایتن اخبر نیم، به من خبر بده، من بگو ازا میز الله بین الحق و الباطل معیه ما تکونو. اینا خب شطرنج و لعبت شبیب و لعبت سلاس معیه ما تکون با کدومشه؟ قلتو معل باطل، معلومه تو قسمت باطل قرار میگیره. قال فلا خیرفیه، بنابراین خیری درش نیست. حالا اینم باز این تعبیر فلا خیرفیه مرحوم میرزای شیرازی اشکال گرفته که اصلا خود این تعبیر فلا خیرفی هم ظهور در حرمت نداره. و فی روایت عبدالواحد ابن مختار عن اللعب به شطرنج امام جواب فرمودن که ان المؤمن لمشغول عن اللعب، لمشغول عن اللعب، شغله با عن و الا میاد. خب یعنی از یه چیزی موقعی که ما میگن نسبت به چیزی اعتنا نمیکنه میگن اشتغل عنه، موقعی میگن مشغول به یه چیزی هست میگن اشتغل الیه یا بهی. خب اینجا مشغولون عن اللعب، مؤمن کاری نداره با لعب، مؤمن میره مشغول کارهای دیگری میشه و از سراغ لعبش وقت نمیره. و مخت و ان مختزا اناتت الحکم بالباطل و لعب، ببخشید و لعب، تقریب استدلالشون اینه که عرض کنم خدمتتون که بله این که این که آخه یعنی رفقا شیخ انصاری اول دو تا دلیل آوردن که اون دو تا دلیل گفتن اشکال انصراف بهش وارد میشه، بعدش خواستن یه ادله دیگه بیارن که ازش اشکال انصراف متوجهش نمیشه. حالا خود همین نکته هم شاهد بر اینه که شیخ اینا رو به عنوان دلیل آورده، اشکال انصراف درش وارد نمیشه. نکتهش هم اینه که این روایات حکمی که درش اومده منوط به قمار یا منوط به چی؟ منوط به لعب به آلت القمار نشده که بگیم انصراف داره، بلکه حکم منوط به چی شده؟ منوط به لعب شده، منوط به لعب شده، منوط به باطل شده و اینها رو دیگه نمیتونه بگیم انصراف داره به اونجایی که چی هست؟ اونجایی که رهنی در کاره. صرف همین اشتغاله و مشغول شدنه رو روایت داره میگه چیه؟ داره میگه که حرام. البته به فرضی که استدلال به روایت رو قبول بکنیم، ظاهرش اینه که شیخ قبول کرده ولی اشکال میکنن بهش بزرگان. فان مقتضى اناطه الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار رهنه، اینه که آقا خود لعب بودن و باطل بودن کافی است برای حرمت و دیگه رهن برای اثبات حرمت لازم نیست. خب میفرمان که عدم و اعتبار رهنه فی حرمت لعب به هاد الاشیا ولا یزید اول انصراف هنا، ادعای انصرافی که قبلا تو اون دوتا دلیل قمار و لعب به حالات قمار گفته میشد اینجا دیگه جاری نمیشه. بله 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 حرمت قبول کردن شده. عمدش همون روایت توحف و روایت عبد ربیع شامی شیخ قبول کردن، شیخ انصاری قبول کردن طبق قاعده. واقعا مشکله بخوایم قبول بکنیم خیلی مشکله، صرف بازی کردن به آلت قمار. بله عرض کنم خدمتتون که این روایاتی که اینجا گفته شد که اینا در حد کراهت بیشتر نمیشه ازش استفاده کرد. روایت توحف هم که حالا با مشکل سندی شد. بله روایت توحف مشکل سندی داره، باز روایت عبدالربیع شامی اینها هم خب اصلا خودش کلمه روایت که شیخ داره میگه سند ضعیفه دیگه، یعنی یه روایت صحیح و سند واضح و دلالهی که این فرض رو بیاد تحریم بکنه ما نداریم. عمده دلیلمون اون ادله حرمت قمار و حرمت لعب به آلات قماره، که ادله حرمت قمار دو تا اشکال برش وارده رفقا. اشکال اولش این که قمار اینجا صدق نمیکنه، که حالا به فرضم جواب بدیم. اشکال دومش اینه که انصراف داره، دو تا اشکال بهش وارده. روایت لعب هم یه اشکال بهش وارده که اشکالش چی بود؟ انصراف داره. با وجود این دو تا دلیل که استدلال بهش مخصوصا دومی بیشتر منطبق بر مقام هم است، اولی امکان داره اصلا اصل اعتبارش هم کسی اشکال بکنه، دومی که لعب به آلات قمار هم هست با توجه به اون انصراف ما نمیتونیم بپذیریم. روایاتی هم که ذیل اومد، حالا ولو روایات متعددی هم هست، واقعا خیلی مشکله بخوایم بپذیریم. نوعا از نظر سندی و دلالی مخدوشه همه این روایات اینطوریه. چون نه آخه ببین شیخ انا زنونم متراکم میشه اگر ببینید برای ضعف سندی رو جبران میکنه، تراکم زنون ضعف سندی رو جبران میکنه، ولی خود دلالتش هم اون مدلولی که تو روایات اومده واسه باطل و نمیدونم لعب و لحو و اینا هست، از اینا که نمیشه حرمت و ایرادی در آورد. که یا عرض کنم خدمتتون که اصلا بعضی از روایات در مورد خصوص این واقعه نیست، یه عمومات و اطلاقاتی است که داره منطبق میکنه شیخ انصاری. خیلی مشکله حتی با اون تراکم زنون هم که فرمود، شیخ خودش تراکم زنونیه ولی خب تو سند روایات خیلی مناقشه نمیکنه، لذا امثال روایت عبدالربیع شامی که خب ظاهرا روایت عبدالربیع شامی مال کافی هم هست اگه اشتباه نکنم، روایت اگه تو کافی اومده باشه شیخ دیگه اصلا بله حتی خب از وسائل آدرس داده، ولی به احتمال قوی روایت تو کافیه. خب این روایت به حدیث توحف هم که شیخ انصاری خود از اول روی سر گذاشت، حدیث توحف رو از اولی که مکاسب شروع کردیم حدیث توحف رو قبول کرده با توجه به این دوتا دلیل که ایشون میپذیره و متأخرین از ایشون نوعا اشکال کردن درش، مسئله تمامه. ولی برای حالا ما که امروز میخوایم با خلاصه حصیله مبانی فقهی امروز، مبانی فقه اصولی امروز در مورد مسئله نظر بدیم، واقعا دلیل درستی بر حرمت بازی و آلات قمار نداریم رفقا، دلیل درستی نداریم، هیچ کدوم از این ادله سرانجام خوبی نداره، درست دلالت بر اون مبتدا نمیتونه بکنه. خب عرض کنم خدمتون که از ثالثه، بله، تشبب کفار، تشبب چه تشبب کفاری؟ بس این غذا خوردن باید حرام بشه، کافران غذا میخورن. تشبب کفار، اون بحث تشبب کفار که لباس همه، اون یکی گفتن بله لباس شبیه لباس کفاره، آن صرف این که انسان کار شبیه کار کفار انجام ده.
این لیوانا رو به هم زدن
اونم حالا لیوان به هم زدن نمیدونم، اینم تشبب کار همه صرف این نمونه، صرف این که حالا لیوان رو به هم بزنن آب توش رو بخورن نمیدونم، اینم حرام یه چیزی بعضی رو گفتن ولی خیلی معلوم نیست حرف فقهی باشه، نمیدونم برام روشن نیست. صرف تشبه به اوساط و کفار و اینها صرف این دلیل برای حرمتش نداریم، بله اگه وقت تاییدشون باشه، نمیدونم ترویجشون باشه، عناوین ثانویه مگر بیاد، عنوان اولی خیلی مشکله. از ثالثه، بچه ها امروز من میخوام تا آخر وای نستم، بذارید این از ثالثه رو یه مقدارش رو بخونیم، حقیقت یک کار ضروری پیش اومد، دیشب 2-3 ساعت وقتم گرفته شد، کار فوریتی اورژانسی هم بود دیگه، مطالعه درس بعدی ناقص مون، میخوام شما رو زودتر تحصیل کنم برم بشنم اونو مطالعه کامل کنم، ببخشید. از ثالثه، مسئله سوم، خب پس از قسمتی که با آلت قمار بود دوستان خارج شدیم، دو فرض داشت، آلت قمار و رهنی در کار باشه، آلت قمار و رهنی در کار نباشه. خب دو قسم بعدیش جایی است که آلت قمار نیست، اون ابزار بازی آلت قمار نیست، که خودم اینم دو قسم میشه، گاهی رهنی در کاره گاهی رهنی در کار نیست. اینجایی که رهنی در کاره میشه مسئله ثالثه که تعبیر هم میکنه المراهنه، مراهنه یعنی چی؟ یعنی بازیه به قصد و برد و باختی که رهنم در کار، اصلا کلمه رهن میارن معنیش همینه دیگه. البته حالا گاهی اوقات مراهنه در عبارات معنی صرف مسابقه هم استعمال میشه، ولی معنای دقیق لغوی مراهنه یعنی اونجایی که مسابقه میدن اطراف افراد و رهنی در کاره، جایزه در کاره. المراهنه علی اللعب به غیر الالات المعدته للقمار که المراهنت علا حمل الحجر الثقیل و علا المسارعت و علا الطیور و علا الطفرت، حمل سنگ سنگین، مسارعه یعنی کشتی، طیور پرنده، حالا پرنده بپرونن یا مثلا خروس ها به جنگ هم دیگه بندازن، به فرض مثال خروس بازی میکنن بعضی ها، خروس ها رو میدن، خروس های وحشیش میکنن، خروس ها رو خون میدن میخورن جو وحشی میشن میفتن به جون هم دیگه، این خروس ها رو برای که جنگی بشن و وحشی بشن خون میدن میخورن، آره خون که میخوره وحشی میشه خروس، بعد اینا میدازن به جون هم دیگه ببینن کدام خروس پدر اونی که رو در میاره لطو پارش میکنه. دیدید یا نهیدید؟ خیلی هم جذابه به قول آقایی مرشدی. کجاش جذابه؟ حیوان بیچاره اینجور پارو پارو میکنون یکی. ولی طیور ولی تفره، تفره یعنی پرش. خب دو نفر با هم مسابقه بدن یه جایزه هم بزنن وسط که هر کی بیشتر پرید جایزه باشه برای اون. نه پرشه من، نه اینکه بال بزنه فرانه، نه از اینجا پرش طول، پرش ارتفاع. به قول شما دو میدانی، ولی قسمت های میدانیش عرض کنم خدمتتون که علت تفره و نحو ذالکه مما عدوها، عدو دیگه ها، عدوها فی باب سبق و رمایه من افراد غیر ما نصب علی جوازی. اگه خاطرتون باشه تو کتاب سبق و رمایه، نمیدونم تو شرلومه خوندید یا نه، اونجا میگن مسابقه بستن، طبیعتا مسابقه با غیر آلات قمار اونجا اصلا محل کلام، که میگن آلات مسابقه، آلات مراهنه دو دست است، آلات منسوسه، آلات غیر منسوسه. منسوسش دو چیزه، آلات جنگیه که شمشیر و تیر و اصلا نیزه و نسل و نمیدونم دشنه و این حرفا، و بله مرکب، که مرکب هم حالا اسب و شتر و الاغ فرق نمی کنه، مرکب های مختلفی برای سواری استفاده میشه. خب ارزم به معذرت که حتی فیل و تا فیلش هم رفتن بعضی. خب این دوتاست، این دوتا توی ادله اومده مشروعه و روایتش هم که لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسلن، تعابیر اینجوری اومده، یا لا سبق، سبق خوندن، سبق هم خوندن، اونجا تو شهرنامه بود، اینجا مرحوم شیخ میان میگن. عرض به حضورتون که خب اونجا تو بحث سبق و روایه گفتن که از ادلهش استفاده میشه که توی این مواردی که در روایت اومده، خب در روایات اومده که عرض کنم جامعش دو چیز میشه، تو اینا جایزه، هم اصل مسابقه جایزه، هم اون جایزه‌ای که طرف میبره برش حلاله و مالک میشه. در غیر این موارد گفتن چی؟ گفتن هم حرام تکلیفن، هم چی هست؟ هم جایزه‌ای که طرف میگیره مالک نمیشه، چون معامله فاسده، شرعیت نداره، مالک نمیشه. خب مما، خب حالا دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمان که مجموعاً سه تا دلیل اینجا توی فرمایششون مرحوم شیخ، بله سه تا دلیل توی فرمایششون، بله لعب نیست، بس مسابقه است. آه لعب، بله بله بله، صرف لعب به این معنی که برنده و بازنده مشخص بشن، با مراهنه، بله بازی که قرار برنده و بازنده مشخص بشن و یه جایزه هم در کاره، خب یه جایزه هم وسط گذاشته شده و طبیعتاً اون بازی هم از اون بازی هایی که در ادله سبق‌الرمایه اومده نیست، مثالاشو زدن دیگه. خب چند تا دلیل میارن. دلیل اولش اینه که میفرمان که خود استزار خودشون هم هست که این ملحق به قمار فی الحرمت و الفساد، این ملحق به قمار در حرمت و فساد، بلکه صریح بعضی ها. ببینید الحاق یعنی چی؟ الحاق یعنی حقیقتاً قمار نیست، لکن چی هست؟ در حکمش ملحق به قماره، هم حکم تکلیفش هم حکم وضعیش. بعد ترقی میکنن شیخ، میگن اصلا طبق بعضی از تعاریفی که ما قبلا برای قمار گفتیم، این خود قماره، ملحق نیست که. تعریف سوم یادتونه که قمار گفتن المغالبه، خب اینم مغالبه است دیگه، المغالبه است دیگه. لذا عرض کنم خدمتتون که صرف این که مغالبه برای صرف میکنه، مراهنه برای صرف میکنه، کافیست برای این که خود قمار باشه و با ادله حرمت قمار میان بگیم اینم حرامه. و ظاهر علی الحاق بالقمار فی الحرمت و الفساد بل صریح و بعضن انهو قمار. اطلاع وجه اون ظهوری که شیخ انصاری دارن میگن چیه؟ خب ایشون میگه و ظاهر علی الحاق بالقمار، وجه اون ظهور چیه؟ که انه ادله حرمت قمار رو دقت بکنید، این که ایشون داره میگه ملحق به قماره، شاید نکتش این باشه که ادله حرمت قمار ازش الغا خصوصیت میشه. ادله حرمت قمار که حالا فرد مسلم از قمار کجا بود رفقا؟ اونجایی که از آلات معده استفاده میشه و رحمی هم در کاره. خب اینجا رحم در کاره، متأسف آلات معده استفاده نشده. اگر دست عرف بدیم ادله حرمت قمار رو، کنده الغا خصوصیت میکنه و میگه اینم مثل همونه، چه فرقی بین این دوتا؟ خب شاید نکتهش این باشه. البته میتونم نکتهش چی باشه؟ نکته این که ایشون داره میگه ملحقه، ادلهی که بعدا میارن برای حرمت این قسم، چون یه ادله شخص شیخ در ادامه برای حرمت این قسم میارن، امکانم داره نکتهش وجه استظهار اون ادله باشه. خب همین دیگه، دلالت بر حرمت و فساد میکنه یعنی چی؟ یعنی ملحق به قمار، یعنی مثل همان دوتاشون. حتی خود خلاف ظاهره، ظاهرش بیشتر میخوره همون وجه اولی که خدمت رو عرض کرد، چون حالا هر جو میگن ظاهر بادی وجهی برای ظهورش بگیم دیگه. خب یه وجهش به نظر ما میرسه همون الغا خصوصیت باشه که از هر همینه، یه احتمالش همینه که ادله‌ای که بعدن میاریم دلیل برای از ظاهره. خب که آسید اشکال کردن، اشکال خوبی هم کردن که اگه بخوام بگیم ادله است، این دیگه الحاق نمیشه که حکم خودشه، حکم یه چیز دیگر بهش ندادیم، حکم خودشه. خب ببینید میفرماین که و ظاهر و الالحاق بالقمار فی الحرمت و الفساد، حرمت حکم تکلیفی، فساد هم حکم وضعی، بل صریح و بعضن انهو قمار و نیبعض، که همون بعض اهل لغت که گفتن القمار و المقام المغالبه، خب چون این مغالبه است دیگه. مرحوم سید رضوان الله علیه. خب بسر رهن مبناشو عرض کردم دیگه، مبناش اون تعریفی است که برای قمار شده که قمار رو صرف مغالبه دونستن. این دلیل اول. دلیل دوم ادعای اجماعه، ادعای اجماع، اجماع منقول که بعضی از بزرگان
بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید طباطبایی، مرحوم بحرالعلوم ادعا کردن که لا خلاف مسئله، که اینم چی است؟ حرامه، هم حرام هم فساد. و سر علامت طباطبایی اینو به عنوان دلیل دوم علامت بزنیم. علامه طباطبایی سید بحرالعلوم دیگه، علامه بوده، علامه کسی که خیلی علم داره. نه نه نه، بحرالعلومه، علامه طباطبایی بحرالعلومه. خب آره، حالا کلمه علامه هم در زبان عربی ببینید فقط کسی که علوم متعلم امروز توی بین ماها مرسوم شده، کسایی که چی هستن علوم مختلف سر رشته دارن به اینا علامه گفته میشه. علامه جوادی، علامه حسنزاده، علامه طباطبایی. چی؟ عرض کنم خدمتتون که امروز اینطور بین ماها مرسوم شده، ولی خب کلمه علامه خب به کسی که یک علمم داشته باشه ولی تو اون علمش خیلی علم داشته باشه، خیلی سرش باشه، به اونم علامه گفته میشه. خب استعمالش استعمال صحیحیه. می‌فرمایند که سر العلامة الطباطبایی مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه فی مصابیحهی، خب در کتاب مصابیحشون، به عدم الخلاف فی الحرمت و الفساد صراحتا گفته که اجماع منقول میشه. دلیل دوم که شیخ انصاری میفرمایند که این اجماعی که مرحوم بحرالعلوم فرموده حرف بیرایی نزده، ما شاهد هم برش داریم. خب و شاهدش اینه که همه کسانی که اومدن توی بحث مسابقه فیما عدل منصوص، خب فیما عدل منصوص مع العوض، مسابقه فیما عدل منصوص در صورتی که عوضی در کار باشه، خب همه کسانی که اومدن گفتن که در این فرضش لا خلافه، ببینید اومدن گفتن که تو این فرضش اصخایی میکنن، بله مسابقه در ما عدل منصوص رو معل عوض، معل عوض گفتن چی؟ گفتن که لا خلاف در حرمتش. بسیار خوب، معل عوض رو گفتن لا خلاف در حرمتش. اونجایی که عوض در کار نباشه گفتن چی؟ اونجایی که عوض در کار نباشه گفتن اختلافیه. خب سوال، اونجایی که عوض در کار نباشه گفتن اختلافیه، ناظر به کدام حکم بودن؟ ناظر به حکم وضعی بودن، ناظر به حکم تکلیفی بودن؟ ناظر به حکم تکلیفی بودن. احسنتم، چرا؟ احسنتم، چون اونجایی که عوض در کار نباشه اصلا حکم وضعی مطرح نمیشه، چون چیزی در کار، چیزی تبادل نشده. خب لذا از این که توی عرض کنم خدمتتون که حکم اون قسمت رو گفتن که اون قسمت رو گفت، اونو گفتن محل خلاف، اینو گفتن محل خلاف نیست، و ما میدانیم که اون یکی که اینا گفتن محل خلافه، میدونیم اونی که گفتن محل خلافه اونیه که حکم تکلیفیه، فقط حکم وضعی نداره. از این کشف میشه که چی؟ که اون یکی هم که باش مقایسه کردن و گفتن محل خلاف نیست، ناظر به کدام حکمن؟ ناظر به حکم تکلیفی هستن. خب شیخ میخوان بفرمایین که این فرمایش بعضی بزرگان که اومدن نفی خلاف کردن، این ناظر به حکم تکلیفیه که این مسئله حرمت تکلیفی داره. و هوه منظور از این هوهی که اینجا میگن، عرضم به محضرتون که بحث حرمته. خب قوه یعنی عدم خلاف فعل حرمه، ببخشید، قوه یعنی عدم خلاف فعل حرمه. ظاهر و کل من نفل خلاف فی تحریم المسابقه فی ما عدل منصوص مع العوض. خب فی ما عدل منصوص مع العوض، اینایی که مثلا گفتن که اونجایی که ما عدای منصوص باشه همراه با عوض لا خلافه. آخه ببخشید،
گفتن ما ادای منصوص، منظور از منصوص چیه؟ نه منصوص یعنی مرکب و سلاح. خب ما ادای منصوصی که به علاوه عوض باشه، اینو گفتن چی؟ اینو گفتن لا خلاف، لا خلافه. خب در مورد حکمش گفتن لا خلافه، گفتن لا خلافه فی حرمتی، بفرمایید.
خب حالا اینجا سوال برای ما، این لا خلاف فی حرمتی که اینجا گفتن رو فقا، این لا خلاف فی حرمتی منظور حرمت وضعیه یا حرمت تکلیفیه یا هر دو؟ یا هر دو کدومشه؟ شیخ میفرمان ما یک قرینه ای داریم، یک قرینه ای داریم که مشخص میشه منظور از این لا خلاف فی حرمتی فقط حرمت تکلیفیه. خب اینا فقط ناظر به حرمت تکلیفیش بودن. خب از کجا قرینمون چیه؟ میگه قرینش اینه که اینا اومدن گفتن که در ما ادای منصوصی که معلوم عرض باشه لا خلاف است، ولی ما ادای منصوص اگر بلا عرض شد چی هست؟ فیه خلافون. خب فیه خلافون، سوال فیه خلافون یعنی فیه خلافون فی حرمت ای دیگه. خب سوال این فی حرمتی که اینجا داریم میگیم منظور کدوم حرمته؟ احسان تو فقط حرمت تکلیفیه. چرا فقط حرمت تکلیفیه؟ تو عوضی وجود نداره که بخواهیم بگیم حرمت بعضی. میگن به قرینه مقابله که گفتن این یکی لا خلاف فی حرمتی ولی اون یکی در حرمتش اختلافه، این دو تا رو با هم مقایسه کردن و میدونیم که مقابلش فقط حرمت تکلیفی داره، از این معلوم میشه که اولی هم ناظر به چی بودن؟ فقط ناظر حرمت تکلیفی بودن. عبارت ملاحظه کنید، و خب ظاهر و کل من نفع خلافی تحریم المسابقه فی معاد المنصوص ملعبز و جعل محل الخلاف فیها، یعنی فی المسابقت خلاصه فی المسابقت فی معاد المنصوص بدون العوضه، محل خلاف رو توی بدون العوض قرار داده. فان الظاهر ذالک ان محل الخلاف هنا، ظاهر این مقابله ای که این بزرگان انجام دادن اینه که محل خلاف در اینجا، در اینجا در کجا؟ توی دومیه، توی بلای وزه. خب تو بلای وزه بدون لوزه. فان الظاهر از ذالک ان محل الخلاف هنا، خب محل الوفاق هناک. خب چون اینا رو با هم مقایسه کردن گفتن یکیش اختلافی یکیش اختلافی نیست. خب ظاهر از این که این دوتا رو با هم دیگه مقابله کردن گفتن یکیش اینجوری یکیش اینجوری نیست اینه که محل خلاف تو اینجا همون محل وفاق در اونجاست. محل خلاف اینجا چیه؟ حکم تکلیفیه. بنابراین محل وفاق در اونجا که لا خلاف گفتن حکم تکلیفیشه. و این ظاهر از ذلك ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك و من المعلومه انه ليس هنا، هنا یعنی کجا؟ تو بدون العوض. الا الحرمت التکلیفیه، اینجا فقط حرمت تکلیفی هستی به حرمت وضعی وجود نداره. دونه این کلمه خصوص مرحوم ایروانی هم گفته اینجا اضافیه، خراب میکنه اصلا، تو تأکید دیگه، تأکید حصره. خب تأکید حصره که لیس الا الحرمت التکلیفیه دون الفساد، للفساد. خب للفساد که حرمت وضعیه، اون چیزی که در این فرضه فقط حرمت تکلیفیه، خب نه حرمت وضعی که دون خصوص الفساد، نه فساد به تنهایی، نه فساد به تنهایی که خراب میکنه مثلا. کلمه خصوص اینجا اضافیه، باید نباشه تو باید بعدا خودتون تعامل بکنید روشنه. مرحوم ایروانی هم این تذکر داده که خب حالا با این وقوع ظاهره چیکار کردن رفقا؟ با این وقوع ظاهره خواستن فقط حرمت تکلیفی رو استفاده بکنن، به حرمت وضعی دیگه از این استفاده نمیشه. خب از این استفاده نمیشه، فقط حرمت تکلیفی استفاده میشه، یعنی در حقیقت از بله چه ملازمه ای داره؟ نه ببینید ما دو تا ادعا داریم میکنیم، یکی حرمتی که فساد. خب برای هر دوتاش یه دلیل اولمون این بود که ملحق به قماره، اگه ملحق به قمار باشه قمار هم حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی. یک دلیل دوم اجماع منقول مرحوم سید بحرالعلوم بود که اجماع منقول ایشون معقد اجماعش چی بود؟ هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. خب مرحوم شیخ میخوام بگن که ما خودمون از یه مسیری میتونیم چکار کنیم؟ حرمت این مسابقه رو میتونیم به دست بیاریم از کلمات علما، منتها فقط حرمت تکلیفی شد، فقط حرمت تکلیفی شد، حرمت وضعی دیگه نمیشه به دست آورد. چرا؟ به خاطر این توضیحی که خدمتتون دادم پایتخت نوشتم، ما میتونیم فقط حرمت تکلیفی رو اجماع برش نفی الخلاف برش ثابت بکنیم. خب ولی حرمت وضعی چطور؟ نه، با این مسیری که ما رفتیم حرمت وضعی رو نمیشه ثابت کرد، فقط حرمت تکلیفی رو میشه ثابت کرد. دلیل سومشون که در حقیقت بذارید من یه اشاره بکنم و یه روایت رو بخونم بقیهش مونه برای البته ساده است، روایتش خیلی ساده است، چیزی نیست، بذار سریع بخونیم، چیزی خیلی ساده است، 5-6 دقیقه تمامش میکنم. دلیل سومی که مرحوم شیخ میاره روایاتی است که ناظر به همین مسئله ما نحن فیه، روایاتی است که اخباری است که ناظر به همین مسئله ما نحن فیه. یعنی کدوم مسئله؟ اونجایی که یه مسابقه برد و باختی داره انجام میشه، خب، و عرض کنم خدمتتون که آلت قماری هم در کار نیست و جایزه ای در کاره. ما روایات متعدد داریم ناظر به همین فرد که همین فرد رو حرام کرده تکلیفا و وضعا. من جمله اون روایت امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ان الملائکه لتحضر الرهان، ملائکه حاضر میشن، بله، و ید الله علیه ایزن، دلیل سوم این گفتم اخبار خاصه یعنی مسئله، ید الله علیه ایزن قول صادق علیه السلام که انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اشتباه کردم گفتم امام صادق، فرمایش جد بزرگوارشونه که ان الملائکه لتحضر الرهان، ملائکه حاضر میشن سر چی؟ سر مسابقه، مسابقه که جایزم درش گذاشتن، رهان از اون مسابقه جایزه گذاشتن، منتها فل خف و الحافره، اونجایی که مسابقه با خوف باشه، خوف یعنی حیواناتی که عرض کنم خدمتتون که حیوانات کف پاهاشون بعضی سوم داره بعضی هاشی داره خوف داره، خب اونی که چیز استخوانیه شبیه حمار و اسب و استر و اینها چی هست؟ بهش میگن حافر، بهش میگن حافر. بعضی حیوان ها مثل فیل و گاو و اینا گفته میشه چی؟ خوف. خب سوم، برای گاو سوم نمیگن، حتی برای گاو زیلز میگن با زای دسته دار. خب میفرمایین که فلخف و الحافر مشخصا برای فیل خف گفته میشه و ریش، ریش هم یعنی پر، که اینا پر هم چی هست؟ مجازا به تیر گفته، تو تیر و پشتش پر میبستن. و ماسه وازاله که قمارون حرامون، غیر از این اگر کسی رهان انجام بده قمار حرامه. حالا این قمار حرامه حضرت خواستن حقیقتا بگن قمار یا تنزیلا خواستن بگن حرام قماره، بستگی داره که حالا اگه ما قبول بکنیم که لغتا این قمار برای صدق میکنه که خب حقیقیه، اگر بگیم لغتا برای این کار قمار صدق نمیکنه عبارت میشه تنزیل، خیلی هم میخوره که لسانش لسان تنزیل باشه. و ماسوا ذالک قمار حرام، خب الان خب ما نحوی ماسوا ذالک دیگه روایت در مورد ماسوا ذالک داره صحبت میکنه، غیر از این مواردی که گفته قمار حرامه اطلاق هم داره. و فی روایت العلاء ابن سیابه عن صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و سلم ان الملائکه لتنفر عند الرهان، ملائکه خب موقع رهان خب کوچ میکنن، میرن، فرار میکنن و تلعن صاحبه، صاحب الرهان رو هم لعن میکنن، مگر در یه جایی ما خلل حافره و ریشه و نسله، و بعض نسخه داره ما خلال حافره و خفته و ریشه و نسله، که نسل معنی تیغه، حالا تیغه، تیغه شمشیر، تیغه نیزه، تیغه ریش که خب کنایه از مجازن معنی تیر به کار رفته، ولی نسل هم شمشیر باشه، نیزه باشه، نمیدونم چاقو باشه بالاخره. و المحکی ان تفسیر العیاشی، خب ببینید اینم وجه استدلالش بر مانحنفی چیه، که هم صدر روایت که ملائکه موقع رهان مسابقه که جایزه وسط گذاشته شده باشه و تنفر و بدشون میاد و تلعن و صاحبه او، کسی که مشمول لعن ملائکه بشه معلومه کارش کار حرامیه دیگه، نه یکی از اسالیب حرمته. اگه کسی رو خدا لعنت بکنه یا ملائکه لعنت بکنه، لعنت هم معنی لعنت انشایی یا نفرین بکنه، بله، یه وقت حضرت میفهمن کسی فلان کار انجام بده فهو ملعون، یعنی فهو محروم، اون نه، ولی اونجایی که حضرت میگن لعن الله فلان، خب یا لعن الذین مثلا کفروا علی لسان مثلا عیسی ابن مریم، یا اینجا الملائکه تلعن، الملائکه تلعن یعنی چی؟ ملائکه لعنش میکنن، یعنی میگن لعن الله فلان لعن فلان، این دور در حرمت داره. خب مگر در اون مواردی که از مستثنیات سوال ما است. مورد بعدی، و المحکی عن تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن رضا علیه السلام، یاسر خادم امام رضا بوده که خواست سألتو عن المیسر، حضرت فهمدن که الثقل من کل شیئن، خب ثقل از هر چیزی، خب که حالا ثقل نسخه بدل هم داره التفل من کل شیئن، تفل فارسی میگیم توفاله، خب توفاله چیزی که طرف میمکه میخوره بعد چکار میکنه بقیموندهش توف میکنه، کلمه توفاله هم عنایت بفرمایید از نظر معنای لغوی از تفله گرفته، تفله من توف کردنه، توفاله معنی که طرف میخوره میمکه اضافهش توف میکنه، که بعض نسخه داره از تفل من کل شیئن، خب یه چیز پست نفرت انگیزی از طبیعتا حضرت از این با حالا افقل هم افقل من کل شیئن میسر استقل از هر جنسی که باشه، بنابراین که نسخه استقل باشه، قال و استقل ما یخرج بین المتراهنین، و این استقل هر چیزی که اون چیزی که از بین متراهنین خارج میشه، یعنی متراهنین میذارن وسط که سرش مسابقه بدن و غیره، ما این چی هست؟ این میسره که خب میسری که قرآن کریم حرام کرده. ببینید متراهنین نگفتن آلت قمار، متراهنین دو نفری که با هم دیگه چیکار کردن؟ مسابقه بستن که برنده و بازنده رو مشخص بکنن، دقیقا بر مورد ما منطبقه، آلتش هم هیچ صحبت نکردن حضرت که آلتش آلت قمار باشه غیر آلت قمار باشه، به هر دوش میسازه، به اطلاق شامل بحث ما میشه. روایت بعدی و فی مصححت معمر ابن خلاد، اینم رفقای حالاش باشید سند نگاه کنید ببینید که به خاطر کی شیخ داره میگه مصححه. معمولا روایت علی ابن ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم است که قبلا هم گفتیم تعبیر مصححه میکنن، یعنی طبق مصطلح میشه حسنه، لاگن به اعتبار عظمت ایشون حکم به صحتش میده، حسنه است که در حکم صحیحه. معمر ابن خلاد که ایشون از اصحاب امام رضا بوده که روایت هم قاعدتا از امام رضا بود باشه، کل ما قمر علیه فهو میسر، هر چیزی که برش مقامره بشه اون میسره، که حالا طبیعتا این روایت در صورتی به درد ما میخوره، خب در صورتی به درد ما میخوره که قمار رو توی تعریف قمار آلت رو اخذ نکرده باشیم، دقت کنید رفقا، خب قامره یا قامره رو به معنی چی؟ بازی کردن با آلات قمار نگیریم، اگه معنی بازی کردن با آلات قمار بگیریم قامره یا قامره دیگه بر مانحنوفی که آلت قمار نیست صدق نمی کنه، چون مقامره یه معنی دیگه هم داشت، معنی مغالبه دیگه، قومره علیه اگه معنی غوله به علیه باشه، معنی مغالبه کردن باشه، برنده بازنده مشخص کردن باشه، به این معنا اگه به این معنا باشه به درد استدلال ما میخوره، که طبیعتاً یه ما قمر علیه هم وجود داره. ببینید ما نانوفی رهنم داشت دیگه، جایزش هم داشت، از کجاش در میاد؟ از اون ما قمر علیه، هر چیزی که مقامره برش بشه، یعنی برش قمار بکنن که ببینن کی میبره کی نمیبره این رو، این چیز رو، فهو میسرون، که حالا بالاخره از کدام محل خدشه داره جدی. و فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر هم جابر جعفی میشه دیگه طبیعتاً، جابر بن عبدالله انصاری تو بچگی امام باقر علیه السلام درک کرده، زمان امامت امام باقر رو درک نکرده، جابر جعفی. فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قیل یبن رسول الله، ببخشید حضرت امام، قیل که حضرت باقر فرمودن که قیل به پیغمبر گفته شد یا رسول الله مل میسر، حضرت فرمودن کل ما یقامر و بهی حتی الکعاب و الجوز، هر چیزی که باش مقامره میشه، که شیخ میفهمه و ظاهر ان المقامره تو این روایت و روایت قبلی هر دو تاش به معنی المغالبه علی الرهن، خب که حالا این روایت که خب خیلی این روایت که خیلی مشخصه که مقامره که توش اومده آیه آمد ظاهر، مقامره که توش اومده معنی بازی با آلت قمار نیست، چون حضرت دارن میفهمه حتی الکعاب و الجوز، کعاب به معنی اون دونه های چیزه، دونه های نرده، بازی نرد، حالا من که نرد نمیدونم چیه، گفتن دونه هایی داره از اون بدون شما قمارشون بده، آره ولی جوز حتی گردو، خب ببینید چون داره گردو رو هم مطرح میکنه، دقت بکنید گردو رو هم مطرح میکنه و ما میدونیم که گردو از آلات قمار نیست، گردو رو خلاصه واضحش وضع نکرده برای قمار و در قمار ازش استفاده میشه، از این کشف میکنه که پس قامره در معنای در معنای اول که بازی کردن با آلات قمار باشه، تو این روایت در معنا استعمال نشده، در معنای عام استعمال شده. یعنی هر بازی، حالا چه با آلات قمار چه بدون آلات قمار، منتها از کنم خدمتتون که طبیعتاً رهنی در کار باشه و ظاهراً المغامره به معنی المغالبه علی الرهنه. و همه اینا نتیجه شد رفقا یه نتیجه گیری بکنیم باشیم بریم، نتیجه همه یه حرفا چی شد؟ این شد که اگر با برد و باختی در کار باشد، جایزه وسط گذاشته شده باشد، حتی اگر آلت قمارم نباشه حرامه. لکن در مسئله مخالف داریم، صاحب جواهر گفته نه حرام نیست، خب حرام نیست، جایزه، چه بسا اصلا مستحب هم باشه به طرف بدی اون جایزه رو. میرسه میشالله و الحمدلله. اصفایی میکنم، ببخشید.